و یا 40 افغانی بود، اما حالا متاسفانه که به 130 افغانی رسیده.
خواست چین از ایالات متحده محدودیت‌ها بر داد و ستد تجارتی را بردارد و در برنامه رهبران زن می‌شنوید.
ما بسیار خوابای بلند دارم. احساس میکنم ما باید معاون رئیس جمهور باشم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به تصویب شدن سومین مسوده بودجه سال مالی 14. ولسی جرگه افغانستان پس از هفته ها بحث و مشوره طرح را امروز تصویب کرد. مجلس طرح را بنابر 19 دلیل از جمله به گفتهش رعایت نشدن توازن در معاش کارمندان پایین رتبه دولت پیش از این دو بار رد کرده بود. بیشتر از همکارم میشنویم.
سرانجام مجلس جرگه افغانستان طرح بودجه سال مالی 1400 را پس از دو ماه جنجال تصویب کرد. میر رحمان رحمانی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که تلاش های نمایندگان مردم باعث شد که حکومت سفارش ها و خواست های آنان را بپذیرد. آقای رحمانی در این مورد گفت:
تلاش ما جرگه های منصفانه و عادلانه شما بود که جانب حکومت به خواست های معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد. بنان با توجه به مد گزارش کمیسیون اختصاصی که استماع نموده تو کلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل تایید می نمند، کارت سبز مخالف کارت سرخ، استثناء 3 کارت سرخ به تصویب رسید.
میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی بودجه ولسی جرگه در مورد تغییرات بودجه گفت: تمام 19 مورد در طرح بودجه از سوی وزارت مالیه به گونه همه‌جانبه حل شده است. وی گفت که در کنار دیگر موارد در سند بودجه دسترخوان ملی و مصارف دسترخوان مقامات بلندپایه حذف شده است. حکومت در 18 ایدال سومین نسخه طرح بودجه را برای تصویب به ولسی جرگه فرستاد و پس از دو هفته به تصویب رسید. ریاست جمهوری افغانستان از تصویب بودجه مالی سال 1400 اظهار خرسندی کرده است. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پیام به رسانه ها گفته است که رئیس جمهور از این تصمیم ولسی جرگه که بودجه را با توجه به منافع ملی تصویب کرد ستایش کرده است و آن را به خاطر تطبیق پلان ها و برنامه های حکومت به خصوص تطبیق پروژه های انکشافی در تمام کشور یک تصمیم مهم خوانده است. پیش از این طرح بودجه سال مالی 1400 دو بار به دلیل نامتوازن بودن معاشات، کاهش 21000 بس در تشکیلات دولت، موجودیت ادارات بدون تصویب ولسی جرگه، دسترخوان ملی و برخی دلایل دیگر رد شده بود. کل بودجه سال مالی 1400 حدود 473 میلیارد افغانی شامل 311 میلیارد بودجه عادی و 161 میلیارد بودجه توسعه‌ای می باشد. بله.
تشکر. همکارم بود در مورد تایید سومین مسوده بودجه سال مالی 1400 گزارش میداد. شنیدید که پس از هفته ها تأخیر سرانجام این بودجه امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. دو روز پس از باز شدن بندرهای مهم شمالی افغانستان و پایان اعتصاب رانندگان، بهای مواد خوراکی و سوخت در کابل همچنان بالاست. چند پیش معترضان راه‌های منتهی به 3 بندر مهم شمالی را در اعتراض به عدم رهایی یک کودک از چنگ ربایندگان بستند. رانندگان در اعتراض به اخاذی در شاهراه اعتصاب کاری کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
افزایش بهای مواد اولیه در کابل و شماری از شهرهای دیگر صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده است. و برخی از باشندگان کابل میگویند بیکاری، فقر و افزایش بهای مواد اولیه زندگی را دشوار کرده است. ظفر مومند خواستار مداخله حکومت است.
در چند روز پیش یک کیلو گاز 45 و یا 40 افغانی بود، اما حالا متاسفانه که به 130 افغانی رسیده و همین گونه آرد، برنج و یا روغن. تاجرام عزیز زمانی که از این فرصت استفاده میکنه قیمت مواد بهار بلند میبره که یک نوع احتکار است و یک گناه بزرگ است و ما از رهبری حکومت و تاجران خواهشمند هستیم که لطفاً دیگه این کارو نکنن.
زینب باشنده دیگر کابل از حکومت میخواهد جلوی گران فروشی را بگیرد.
بسیار نرخ مواد غذایی بالا رفته، مردم که زیر خط فقر زندگی میکنن خب پیسی نان ندارن، در حالی که قیمت گاز مواد اولیه خوراکی همش بعد آخرش بالا رفته.
این در حالی است که اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید با پادرمیانی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتاق صنعتکاران افغانستان از دو روز بدین سو راههای بندرهای حیرتان، آقینه و شیرخان برای رفت آمد موترهای باربری باز شده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید هیئتی از وزارت داخله، شورای امنیت و شاروالی کابل موظف شده تا جلوی کسانی را که اقدام به گرانفروشی مواد اولیه غذایی و سوختی کردند بگیرد. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت.
وزارت صنعت و تجارت در ترکیب یک هیئتی که وزارت داخله، شورای امنیت و همچنان شاروالی کابل بررسی از بازار آغاز کردن برای اینکه جلوی کسایی که دست به احتکار میزنن بگیرن و همچنان افرادی که به صورت خودسر اقدام به بالا بردن قیمت ها میکنن. در جریان چند روز گذشته در اکثر ولایات افغانستان تیم ها به صورت دقیق کار خود انجام دادن و یک تعداد از دکان ها که اقدام به گرانفروشی کرده بودم دکانها از اونا پلوم شد و یک تعداد دیگه هشدار دیدن.
گرانفروشی مواد اولیه غذایی و سوختی در کشور تازگی ندارد. با وجود قانون حفاظت از حقوق مستهلکین در کنار قانون منع احتکار، اما نظارت پایین حکومت از بازار آزاد همواره سبب افزایش بهای کالاها در بازارهای کشور شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر.
ما قربانی جنگ های متداوم افغانستان بودیم. وقتی که ما به دنیا آمدم، یعنی هم شرایط مساعد نبود که پدر مادر مرا واکسین نکردن و این چیز بود که همیشه مرا وا می داشت که من باید یک کسی باشم، یک شخصیت داشته باشم.
بیشتر در برنامه رهبران زن خواهید شنید. حالا بیایید از همکارم بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
سخنان اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نبود یک اجماع منطقوی برای صلح از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح در سرمقالهش به آن اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اشاره کرده که گفته است زمان امتیازدهی به طالبان ختم شده است. در سرمقاله آمده است طالبان حالا دو راه دارند، یکی اینکه خواستهای جامعه جهانی را بپذیرند، دوم بر روند صلح تن دهند و یا هم جنگ را ادامه دهند. نویسندن از طالبان پیش از این به هیئت مذاکره کننده صلح نگفته بودند که آنان نخست مشکلاتشان را با آمریکا حل می کنند و بعداً با هیئت مذاکره کننده دولت ملاقات می کنند. با باور نویسنده طالبان پس از شکست ترامپ دوباره به میز مذاکره بر نگشتند و بیشتر مصروف سفرهای خارجی شدند. نویسنده افزوده است در این شک نیست که پس از موضع رسمی آمریکا مذاکرات صلح همچنان متوقف است و طالبان نیز در انتظار فیصله آمریکا است. روزنامه دولتی هیواد ایجاد اجماع منطقوی را برای تامین صلح یک نیاز می‌داند. سرمقاله نویس نوشته است به شمول روسیه و هندوستان کشورهای همسایه و منطقه در صلح و ثبات افغانستان شریک هستند و بدون حمایت و اجماع آنان صلح در این کشور ناممکن است. نویسنده افزوده است روسیه در مورد افغانستان با ایران، پاکستان و هند صحبت می‌کند، یعنی ظاهرا در مورد صلح صحبت می‌کند، اما واقعیت این بحث ها بعد از یک مدت کوتاه روشن خواهد شد. در سرمقاله به سخنان اخیر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اشاره شده که گفته است روسیه می خواهد در آینده منطقه را از یک خطر احتمالی نجات دهد. به همین خاطر بحث ها را با کشورهای منطقه آغاز کرده است. با باور نویسنده این شعار است که پاکستان همواره آن را برای فریب دادن جامعه جهانی و منطقه زمزمه کرده است. اما با گفته نویسنده در اصل پاکستان و روسیه در مورد افغانستان بازی نادرست را انجام می دهند و همین کشورها هستند که از طالبان و حراس افغانان حمایت می کنند و بعداً به خاطر ناکام ساختن روند صلح در افغانستان جنگ می کنند. نویسنده هیواد افزوده است در حقیقت اجماع منطقوی برای صلح وجود ندارد. حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید به این مسئله توجه کنند و صلح و ثبات افغانستان را از انحصار جناح نجات دهند. و روزنامه مسیر با اشاره به انفجارهای اخیر نوشته است یک بار دیگر انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و لشکرگاه از مردم قربانی گرفت. این حالت روزمره افغان‌ها است. به گفته نویسنده حکومت تنها این رویدادها را محکوم می‌کند. مردم از بین می‌روند، درد می‌بینند. این وحشت بی‌سابقه است و افغان‌ها نمی‌دانند که کی‌ها و چرا این وحشت را آغاز کردند. نویسنده معتقد است ممکن طالبان و حکومت در عقب این حوادث باشند، به خاطر که حکومت طالبان و طالبان حکومت را مسئول این حوادث می‌دانند. در سر مقاله آمده است مسئله از این هم پیچیده‌تر است. با باور نویسنده ممکن یک تعداد از کشورهای همسایه هم در عقب این حوادث دست داشته باشند.
تا دقایق دیگر در مورد کار شاقه کودکان در یکی از ولایت‌های افغانستان به شما خواهیم گفت. ما حالا سری می‌زنیم به چین، جایی که حکومت از اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته که محدودیت‌ها بر داد و ستد تجارتی میان دو کشور را بردارد. چین تقاضاهای دیگر نیز از ایالات متحده دارد که همکارم مقیم نایب به شما میگوید.
وانگ هی وزیر خارجه چین در نشست به اشتراک دانشمندان، دیپلماتان و خبرنگاران در وزارت خارجه این کشور درباره روابط میان چین و امریکا گفت: ما می دانیم که اداره جدید ایالات متحده درباره سیاست خارجیش بررسی و بازنگری می کند. او افزود آنها امیدوارند که سیاستگزاران ایالات متحده همگام با زمان پیش برود، بر روند جهانی واضح نگاه کند، از سوی زنهای بیجا بپرهیزد، تعصبات را کنار بگذارد و برای اطمینان از توسعه روابط سالم و باثبات میان چین و امریکا با دلایل منطقی برگردد. در حالی که ایالات متحده به روابط دوباره با چین برمیگردد، اما واضح نشده که آیا اداره جدید امریکا کدام تغییرات اساسی را در سیاست‌های واشنگتن در قبال پیکینگ به میان خواهد آورد. چین در ارتباط به پیشینه تجارت، اختلافات ارضی با همسایه‌های خود و همچنان اتهامات دزدی و جاسوسی تکنولوژی قویاً در مخالفت با واشنگتن است. وانگ هی وزیر خارجه چین در ادامه سخنان خود گفت: چین قصد برای ایجاد چالش یا جاگزینی ایالات متحده را ندارد و آماده همزیستی مسالمت آمیز و در جستجوی انکشاف مشترک با این کشور است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اولین سخنرانیش در 19 ماه فوریه خطاب به جهانیان گفت: ایالات متحده و متحدان آن برای یک رقابت استراتژیک با چین باید مشترکاً آماده باشند. جو بایدن همچنان در سخنرانیش در اجلاس سالانه امنیتی مونشن گفت که رقابت با چین دشوار است. او افزود: اروپا و ایالات متحده مشترکاً با متحدانشان در هند و پاسیفیک سخت کوشیدند تا روابط 70 ساله را نگه دارند. وانگ هی وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که واشنگتن هرچه زودتر سیاستهایش را عیار سازد و تعرفه‌ها به گفته وی غیر معقولش بر کالاهای چینی را از بین ببرد، تعزیرات بر شرکت‌های چینی، نهادهای تحقیقاتی و آموزشی را لغو کند و سرکوب غیر منطقی بر پیشرفت تکنولوژی چین را کنار بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2017 میلادی بر واردات چینی تعرفه ها را افزایش داد. ممنوعیت ها و سایر محدودیت ها را بالای شرکت های تکنولوژیکی و تبادلات اکادمیکی وضع کرد. همزمان اداره پیشین امریکا همکاری های نظامی و دیپلماتیک با تایوان و وضع تعذیرات بر مقام های چینی متهم به بدرفتاری با اقلیت های مسلمان در شیجینگ و سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ را افزایش داد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به افغانستان و میرویم به بامیان، ولایتی که در آن شماری از کودکان از خوشی‌های زندگی کودکان محروم هستند. آنها کار شاقه می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد.
اسپان بلوان چشمیش
اسپان کنم؟
سلاف نم تا اسپان اندور پر بکنی سلاف هستم شد.
کودکانی که با سر و وضعی آشفته با اسپند کردن موترها و دکانها بیاگدایی روزشان را در هوای سرد بامیان در جاده ها سپری می کنند. این کارگران کوچک متعلق به خانواده های اند که یا ناناورانشان را از دست داده و یا هم معلولند و توان کار را ندارند. به سراغ دختر کوچکی رفتم که قطعی اسپند و زغالش را می چرخاند و به دنبال موترها می دود. او 8 ساله است. او به جای آن که به تفریح و بازی بپردازد و از زندگی کودکانه اش لذت ببرد، کار میکند و شبانه فقط چند قرص نان به خانه میبرد.
سپندی، این دادای پا، سر پا کنم، پینجاش خانه ما بود، پینجاش نان، پله، پاش داد من خانه.
برخی ها معتقدند که دود اسپند برای دفع امراض و بلاها خوب است. به همین دلیل به کودکانی که در مقابل آنها اسپند دود میکنند پول میدهند. بس بیبی مادر دختری 8 ساله میگوید نگران آینده دخترش است.
ما این روز نشاری داریم کنی. کارگر ما اگه مردک ماست پایدار در خانه خواه. از طرف نشاری دیگر میره دیگر مقصد آنو بگاه یک سال پیه پینجار پیه آنو داری میره جد. این آره دیگر پولیم زیر ما لار ما در خانه خنده پاو نداری. دمی چیز هم نداری که ما بخوری همون چیز. کشنی که میره کنی نمی این اشتال اشتال از اشتال از نشاری دیگوش نم کشتنم شامل.
این ناناوران کوچک رایه‌های بزرگی در سر می پرورانند. اما جبر زمان و ناداری باعث شده که آنها به جای تحقق آرزوها برای دریافت لقمه نانی در خیابان‌ها گشت و گذار کنند. پسر 12 ساله صنف 5 مکتب است. او که تنها ناناور خانواده اش است می گوید بیش از 1 سال می شود که نصف روز را در جاده ها اسپند دود می کند. او از آرزوهایش می گوید.
نمجمه 6 نفره. یک وقت سرچاب می مایو بسپوش کور نمیتن مایو با. یک وقت مکتب که میرم پیش چاشتی مکتب مارم بودا چاشتی سن بودا چاشتی باش پیش چاشتی می. نوانده تصمیم دارم دکتر.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان از افزایش تعداد این کودکان نگران اند. آنان بیکاری، فقر، گسترش ناامنی‌ها در سطح کشور، شیوع ویروس کرونا، عدم آگاهی خانواده‌ها از حقوق اطفال و بی‌توجهی مسئولین در قبال حقوق کودکان را از عوامل عمده افزایش کودکان خیابانی در بامیان عنوان می‌کنند. حوا صادقی از مسئولان این کمیسیون می‌گوید این کودکان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم اند.
ما متأسفانه می‌بینیم که در سال جاری تعداد کودکانی که برای سرک‌ها کار می‌کنند افزایش پیدا کرده که کمیسیون مزید بابت واقعا نگران هست و سالهای گذشته و امسال دادخواهی های زیادی را در این راستا کمیسیون مستقل حقوق بشر بخش حمایت از حقوق اطفال انجام داده. خب مطابق کنوانسیون حقوق اطفال و همچنین قانون حمایت از حقوق اطفال دولت مکلفه تا حمایت کنه کلن اطفال را و جلوگیری شوه از کار اطفال خصوصا کار شاقه اطفال.
مسئولان محلی بامیان افزایش این کودکان را در خیابانها تأیید می کنند. عبداللطیفی عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت تلاش دارند به این کودکان کمک کنند.
رادیو آزادی.
حالا پیش از فشرده خبرها درباره حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی برایتان میگوییم حکومت افغانستان تصمیم دارد این سیستم را تقویت کند. همکارم گزارش میدهد.
تقویت بخش حکومتداری دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی یکی از تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی در کنفرانس هفته گذشته ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که کار برای تدوین استراتژی سیستم دیجیتالی آغاز شده و تلاش می شود که کار در تمام ادارات دولتی به گونه دیجیتالی به پیش برود. نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت گفته که در این زمینه پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است. در این قسمت بدون شک زیربنا که عبارت از اینترنت است نقش تعیین کننده داره. و از طرف دیگر ما در قسمت دیجیتالی ساختن افغانستان روی استراتژی دیجیتالی افغانستان کار میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه هفته گذشته در کنفرانس ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد تاکید کرد که سیستم دیجیتالی حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی از آرمانهای افغانستان است و در این زمینه کارهای انجام شده است.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده، در ظرف 4 ماه انشالله تالا حتی معاشات الکترونیکی خواهد شد. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است. هدف ماییست که یک دولت دیجیتالی، یک اقتصاد دیجیتالی و یک جامعه دیجیتالی داشته باشه. این یکی از کلانترین نوشیوی مبارزه با فساد است، از خاطر که انسان با انسان که طرف نباشه انشالله تالا تغییرات بنیادی.
جامعه جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنو با افغانستان کمک 13 میلیارد دلاری را به گونه مشروط اعلام کرد. ضایع نشدن کمک ها، جلوگیری از فساد و هزینه شدن این کمک ها در بخشایی که خواست مردم است از شرط های اساسی جامعه جهانی خوانده شده است. در این حال فرزانه کوچه عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه نیز ایجاد سیستم دیجیتالی در بخشای گوناگون را برای افغانستان بسیار مهم می داند. او تاکید می کند که با بکارگیری از این سیستم جلو فساد نیز در این کشور تا حد گرفته خواهد شد.
در حال حاضر داد و ستد در بخش اقتصادی بسیار به گونه سابقه و فیزیکی صورت می گیرد که این کار خود منبع فساد است. با ایجاد سیستم دیجیتالی شفافیت به وجود می آید و از مشکلات مردم نیز کاسته خواهد شد.
خانم کوچه افزوده است که با استفاده از سیستم دیجیتالی حسابدهی دولت به ملت نیز تسهیل خواهد شد و نظارت بر امور اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. با استفاده از سیستم حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به گونه اینترنتی و آنلاین انجام شده و شفافیت در آن نیز بیشتر می شود. سال هاست که در کشورهای پیشرفته بیشتر داد و ستد در بخش‌های گوناگون به گونه دیجیتالی صورت می گیرد، اما در 10 سال اخیر سیستم دیجیتالی رونق بیشتر یافته است. با شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه داد و ستد دیجیتالی به ویژه در بخش‌های تجاری و اقتصادی گسترش یافت، اما در افغانستان که خدمات اینترنتی همگیر و با کیفیت نیست هنوز این بخش پیشرفت چندان نداشته است. روح‌الله واحدی یکی از افرادی است که میگوید فعالیت‌های اقتصادی خود را در جریان وضع قرنطینه به گونه آنلاین انجام داده است، اما او کیفیت پایین و بهای بلند خدمات اینترنتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
مسئله اقتصاد دیجیتالی در افغانستان چندان جا نیفتاده. یک مقدار در طول زمانی که ویروس کرونا در افغانستان شیوع پیدا کرده بود، مردم رجوع کردن به اقتصاد دیجیتالی یا مو اینترنتی که اگر ما دقیق شویم بازم فیصدی کمی بوده.
این در حالی است که حدود 2 هفته پیش وزارت مالیه و در افغانستان بانک جوازهای صرافی ها را شرکتی کرد و گفت که کارهای آنها به گونه دیجیتالی انجام خواهد شد، اما صرافان در سراسر این کشور واکنش نشان دادند و دست به اعتصاب کاری زدند که هنوز نیز ادامه دارد. آنها گفتند که برای پرداخت مالیات و امور دیگر خود به گونه دیجیتالی هنوز امکانات لازم حسابدهی به دولت ندارند.
3:30 به وقت افغانستان شده. حالا فشرده خبرهای مهم را از سلطان محمد سرور بشنوید.
ولس جرگه افغانستان بودجه سال 1400 را تصویب کرد. 4 کارگر معدن طلا در بدخشان جان باختند. مقام ها از کشته شدن 4 پلیس در ولسوالی ادرسکن هرات خبر می دهند. اتحادیه اروپا تحریم های بیشتری بر روسیه وضع می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس امروز در شهر ساحلی سوچی با هم ملاقات می کنند و شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا به تقریبا 500 هزار نفر رسید.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر تکرار برنامه رهبران زن را هم خواهید شنید. ما سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
با برنامه رهبران زن خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. در این برنامه روی اهمیت توانمند شدن زنان در جامعه مرد سالار افغانستان بحث خواهیم کرد. دو مهمان هم خواهیم داشت: ملیحه جامی، عضو مجلس سنای افغانستان، و انیسه غیور، عضو شورای ولایتی غور، فعال حقوق زن و مسئول مؤسسه حقوقی و اجتماعی موج. خب خانم جامی، بیایید با شما آغاز بکنیم. ابتدا در مورد این که در کجا به دنیا آمدین و آموزش و تحصیلتان به شنوندگان لطفاً بگوین.
سلام خدمت جناب محترم شما ژکفر صاحب و خواهر مهربان ما خانم غیور و تمام شنوندایی که ما را از طریق رادیو شنونده هستند. ملیحه جامی هستم، متولد کابل هستم. در کابل زاده شدیم، در کابل کلان شدیم، درس خواندیم که دوره متوسطه و ابتدایی خود متوسطه نسوان گذرگاه بوده، چون نزدیک خانه بود. به خاطر که من یک شخص دارای معلولیت هستم، والدینم همیشه کوشش میکردن که یک جای باشه که من بتونم دسترسی داشته باشم و بتونم درس بخونم. و دوره لیسه را از لیسه عالی رابع بلخی فارغ شدم. متعاقبا دوره به اصطلاح بگویم که چارده پاسی خوده از انستیتوت ارمغان سند اداره و منجمنت به دست آوردیم، و بعد از او یک دوره 4 ساله در پانتون هیواد من رشته اقتصاد فرا گرفتم و فعلا به دوره ماستری رابطه بین الملل در یک پانتون خصوصی مشغول آموزش هستم.
شاید به تعداد از شنوندای ما جالب باشه بدانن که مثلا آیا مادر هستید، فرزند دارین و امثال اینا.
تشکر آقای احمدی صاحب. اگر بگویم متاسفانه، به خاطر که در افغانستان وقتی که یک خانم دارای معلولیت می باشی، کسی جرات نمی کنه که به تو رسی بکنه. چرا؟ در افغانستان یک جامعه مرد سالار است و گناهشون به گردن خود ما خانما است، به خاطر که ما اولاد ذکور خدا یا پسر خدا اینطوری تربیه میکنیم که تو هر کار هستی و زن کس یا خواهرت کس من حیث نوکر به تو است، باید خدمت تو بکنه به خاطر که تو پسر هستی. اما متاسفانه و در افغانستان امی معضله است که برای تمام دختر خانمای دارای ملیت است، نه تنها ما عروسی نکردیم. من مجرد هستم، نمیفهم که خوشبختانه بگویم یا که بدبختانه بگویم، چون خودم از ایالت خود راضی هستم، امرای والدین خود زندگی میکنم.
شما چی زمان به مجلس سنای افغانستان راه یافتین؟
من تقریبا ماه قوس سال 1398 من به مجلس سنای افغانستان، من حیث سناتور انتصابی و نماینده یک قشر بزرگ و آسیب دیده افغانستان، معلولین و ورثه شهید، به مجلس سنای افغانستان راه پیدا کردم.
بسیار زیاد تشکر از شما. میمان دیگه ما انیسه غیور، عضو شورای ولایتی غور، هم با ما تازه پیوستن. خانم غیور سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. سطح تحصیلی شما در کدام حد است؟
انیسه غیور است، عضو شورای ولایتی ولایت غور و فارغ صنف 14 دارالمعلمین عالی غور از رشته ادبیات پشتو.
بله بسیار جد تشکر. امکان داره شما هم لطف بکنین در مورد زندگی خصوصی تان برای ما بگوین، در کجا به دنیا آمدین و متعهل هستین؟
تشکر احمدی صاحب. من هم در ولایت کابل تولد شدیم، حاصل جایم از غور است، از ولایت غور ولسوالی پیوره هستم. پدرم منصبدار اردو بود و بودوباش ما 14 سال در ولایت ننگرهار بود چون پدرم در اوجه بود، و بالاخره باز آمدم در ولایت غور در وطن اصلی خود. تقریبا 15 سال میشه که جز زندگی میکنم و ما یکی از خانمایی هستم که شکار حوادث زندگی و عنانات ناپسند جامعه شدیم. در طفولیت به نام کسی شده بودم و بالاخره بسیار با مشکلات و با چی تقریبا 15 سال بعد تانستم که آزاد شوم و فعلا همراهی برادران زندگی میکنم.
بله تشکر از شما هم. خب خانم جامی، برمیگردیم به شما. چی وقت احساس کردین که یک زن توانمند شدین؟
تشکر بسیار زیاد. ما قبل برتون گفتم که ما یک خانم داره معلولیت هستم. ما قربانی جنگ های متداوم افغانستان بودیم. وقتی که ما به دنیا آمدم، یعنی هم شرایط مساعد نبود که پدر مادر مرا واکسین نکردن، و این چیز بود که همیشه مرا وا می داشت که ما باید یک کسی باشم، یک شخصیت داشته باشم. چون همیشه بنی موضوع رو برو بودیم که خانم کسی باشی شخصیت استی، و دختر کسی باشی شخصیت استی، و یا خواه کسی باشی شخصیت استی، و یا مادر کسی باشی شخصیت استی. یعنی دستم خانم از خود شخصیت نمید. یک علاقه مندی خاص ما داشتم که باید عملی هجومی باید یک شخصیت باشه، یک شخصیت باشه، در پولی شخصیت یک الگو باشه، تا بتونه کسایی که در دور برم هستن، حتی حداقل مثل شما صدای ما از رادیو پخش میشه، و کسایی هستن که قوت بگیرن، انرژی بگیرن که یک خانم دارای ملیت که در افغانستان در شرایط فعلی افغانستان یک خانم و اون خانم دارای ملیت میتونه، ما هم میتونیم. اگر ما بگیم که معنوز هم احساس نکردیم که توانمند هستم، چون دوره درس من ختم نشده، تلاش ازی هستم که باید با دانستانی های خود اضافه بکنم، و در پولیش ما بسیار خوابای بلند دارم. باور بکنین که ما ایتو خوابای بلند دارم که احساس میکنم ما باید معاون رئیس جمهور باشم، و امیدوار هستم که به این خوابای خود برستم. او وقت احساس میکنم که ما به پای بلندی ها رسیدم، هنوز هم احساس نمیکنم که ما به یک پای بلندی رسیدیم.
بله تشکر از شما. خب خانم غیورده، این مورد مشخص سوال از شما هم میپرسیم، چون اندک شما دیرتر با ما پیوستین، سوالهای دیگه همینجا پیش ما هست. شما به عنوان یک زن توانمند چی کردین که به اینجا رسیدین؟
تشکر. ما وقتی که از دارالمعلمین فارغ شدم در رشته پشتو، و خانم ها و دکتر خانم هایی که در دارالمعلمین بود، توقعات و گپ هایی که داشتن همیشه بر من میگفتن که یک زن با جرأت هستی، باید ما هر رقم میشه و به می آرزوهای خود برسیم، چون محیط ما محیط بسته هست، ما نمیتونیم که تحصیل بکنیم، درس بخونیم، حتی اجازه بیرون رفتن نداریم. و بالاخره ما چند وقتی مدت 15 سال میشه که من در ولایت غور هستم، ما چند مدتی با صفت ناظم صاحبی مرکز ولایت غور در بخش انتخابات کار کردم، در اوج وظیفه اجرا کردم، و همراه مردم در قرا و قصبات و قریجات بودم، و همچنان 6 سال در موسسه افغانی با صفت سوشال ارگانیزر یا کارمند اجتماعی صاحبی بودم، که همیشه با خانم‌ها سر کار داشتم، شب و روز همراهشان در ولسوالی ها و قریجات میرفتم، اونها را از نزدیک میدیدم، و در پروژه‌ای که در بخش همبستگی ملی در قریجات تطبیق میشد، در بخش سهم خانم ها همراهشان همکاری میکردم و پیش میبردم، و در بخش انتخابات شورای انکشافی مردمی نقش خانم ها و کارکرده حق و حقوقشان را برایشان آگاهی میدادم، که این سخت‌ترین وظیفه برام بود. آقای بسیار سخت،
به خاطر از اینکه در ولایت غور همچون ولایتی که دورترین ولایت است در از پایتخت افغانستان به دور است و از هر نگاه عقب مانده است. یک محیط کاملا بسته با سطح سواد بسیار پایین که بخصوص خانمان است. تحت تاثیر عناصر کلتوری ناپسند مانند نگذاشتن دخترهای جوان و خانم ها به تحصیل، اجازه ندادن خانم ها به کار در اجتماع و بیرون از خانه و ازدواج های دخترها در زیر سن اجباری و بد دادن دخترها، حالش بدن دخترها، این یا بسیار یک مرض اجرآور بود بر من. دیگه باز انشالله ادامه میتیم که من چی کارهایی در فریاد کردم.
به چی وقت عضو شورای ولایتی شدین؟
مدت 5 سال میشود. در سال 1393 به انتخابات شرکت کردم و فعلا هم مدت 6 سال میشود. 5 سال تکمیل شده، 6 سال ششم است که من عضو شورای ولایتی و نماینده مردم هم.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب خانم جامی، برمیگردیم به شما. شما نقش خانواده را در زمینه توانمند شدن یک زن یک دختر چقدر مهم میدانین؟
تشکر بسیار زیاد احمدی صاحب، بسیار یک سوال خوب کردین. چرا در افغانستان، شاید در دیگر ممالک که در جان سیم زندگی می کنن همین مشکلات باشه، من تا والدین در قسمت بلند بردن ظرفیت، بلند بردن اعتماد به نفس دخترای خود خیلی رول مهمی را دارن. اگر پدر و مادر این رول خود خوبتر بازی بکنن، فکر بکنین یک دختر خانمی است که میخواد که درس بخونه، مگر برادرش اجازه نمیده، که در اینجا من فکر میکنم حق برادرش نیست، اینجا حق پدر و مادر است تا بتونه مو فرزند خدا، فرزند اناسی خدا، یک دختر خدا توانمند بسازه. من ایره به خود میبینم، یک وقتی که من مکتب میرفتم چون معلولیت داشتم، مشکلات داشتم و در پولیش پدرم مرا تا مکتب میبرد میارد، خب شاید برش ناخوشایند بود، شاید هم احساس خستگی میکرد پدرم و میگفت که باید مکتب نره. و در پولیش کسایی را داشتیم در بیرون از خانه، مثلا همسایم و مثلا دوستای پدرم، وقتی که می دیدن که من از صبح چون ناظری بود پدرم مکتب بیرستن و از سو خودم مایست آیسته در حدود یک ساعت یک و نیم ساعت پیاده روی من خانه می آمدم. شاید دلشان می سخت که یک دلسوزی فکر می کنم لایق یک معلول نیست. دلسوزی ما باید قسمی باید معلول داشته باشیم که توان من شود، نه که ناتوان باشه و میشه ناتوان خدا احساس بکنه. باز پدرم میگفت که ضرور نیست که مکتب بری، باید در خانه باشی، نمق سواد کافی داری برات بس است. مگر خدا بیامرزه مادرم همیشه میگفت نه، میگفت دخترم باید با سواد باشه به خاطر که سبا روز احتیاج نشه، این معلول است، از خود باید پوره باشه. این یک درس کلانی بود در زندگی به من، کلانترین درس بود که مرا وادار به می ساخت که من امروز که ماستری میخوانم، آرزوی معنی است که من بتونم دکترا بخوانم، ما بتونم یک شخص باشم موثر. وقتی که برای خود موثریت دارم، موثریت ما باید تبروز بکنه برای هم نوای ما، بله. برای خانمای دیگه که گفته غیور صاحب که شرایط برشان مساعد نیست، ما باید برای اونا شرایط مساعد بکنیم، مبارزه بکنیم تا بتونیم همی اونا بتونن ظرفیت بزنیم. در اصل احمدی صاحب خانواده، والدین، ای بسیار زیاد یک نقش مهم است برای ازی که یک دختر خانم ظرفیت سازی بکنه.
تشکر. تشکر جامی صاحب. خانم غیور، سوال مشابه را در این مورد از شما هم خواهیم پرسید، اما پیش از آن بیاین فرصت بدیم به مخاطبای ما تماس بگیرن و سوال اگر دارن میتونن از شما بپرسن. سلام، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
بله، سلام علیکم احمدی صاحب، سلام به شما، سلام به مهمانان شما. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند به شما بتماس میشم.
زواک صاحب مهربانی،
بسیار تشکر. از سناتا صاحب سوال دارم که آیا شما خودتان یعنی رشته اقتصاد انتخاب کردی یا نظر خانواده شما بود؟ شما ببینید وقتی که یک پسر یا دختر مکتب خلاص میشه، رشته با خانواده خود انتخاب می نه، خانواده تو یک رشته انتخاب می نه، که یک فرهنگ بد است. وضعیت خانما وقتی که کمتون وقتی که از وضع هم پارغ می شه، یا نسل می خوانه، یا قابلگی، یا تر می خوانه. شما چطور اقتصاد می خوانی؟
تشکر از شما. زواک صاحب از هلمند تشکر از تماس شما. شنونده دیگر داریم. سلام میربانی.
با سلام و درود نثار شما خسته مانده نباشین. وقتی شما را نیک آرزو میکنم. همچنان سلام دارم برای عزیزانی که مهمان شما هستند. دو بانویی که افتخار افغانستان هستند. الا زرمقان هستم از شهر زیبای کابل با شما هم کلام. خب من میخوایم میره بگویم که در این اواخر خوشبختانه که حضور خانم ها مثل خانم هایی که شما در اینجا مهمان کردین، خانم های بسیار گرامی و عزیز، ما بسیار نامقدار زیاد داریم، نمونه شینا هستن. افتخار میکنیم برای عزیز که یعنی ما توانستیم در این سالهای اخیر جایگاه اصلی خود پیدا بکنیم. امیدوار هستم که بیشتر از این شوه. و سوال مشخص ما از خانمی که فکر میکنم اونا گفتن معیوب هستن، سوال مشخص ما این است که چرا در افغانستان معلولیت یا معیوبیت خانواده بیشتر کوشش بر این میکنه که فرق بین از این خارج شود، یعنی دخترشان یا پسرشان که صحتمند است، یعنی پسرشان که یا دخترشان اگر معلول و معیوب میباشه کمتر توجه میکنه. خب چرا؟ یا هم در افغانستان مکتب زمینه درس و تعلیم و یک قشر آسیب پذیر مساعد نیست؟ چرا دید دوگانه در مقابل از اینا وجود داره، مخصوصا در جامعه شخصا خود خانواده ها؟ من میخوام که اینا تجربه‌های شخصی خود رو بیان و یک پیام بدم بر تمام مردم افغانستان که معلولیت هیچ وقت خدای نخواسته ناتوانی نیست و اینا ظرفیتش دارن و ما افتخار میکنیم به وجود از اینا و تنیت.
بسیار زیاد تشکر از شما. ارمغان از کابل صحبت میکردن. سلام، خوش آمدین. برنامه رهبران زن هست. معرفی کنین خود را، از کجا بد تماس شدین؟
سلام تقدیم میکنم به شما و همکارتان، به همه شنونده عزیزی که امین اکنم صدای ما را میشنم. البته غلام رسول رنجبر از بستانی تخار با شما خوش کلام و هم کلام هستیم.
مهربانی جناب رنجبر، برنامه ما در مورد اهمیت توانمند شدن زنان در جامعه مردسالار افغانستان است. دو مهمان داریم، سوال مشخصه یا نظری اگر دارین؟
والا سوال ما از مهمان تان نموسته که البته در جای افغانستان دخترها یا که خصوصا یا که پسرها هر کسی که هستن معلول هستن، اونم باید یک دفتر یا یک چیزی که اونجا ایجاد بکنه و کسایی که معلول هستن اونم خود ناتوان و به غیرت حساب نکنه، چون که اونا هم قشر یک جامعه هستن، اونا هم احساس دارن، اونا درس بخونه، تعلیم بخونه، چون که من خودم شخصا یک آدم نابینایی بودم. البته طرفای ما مکتب و ایگفا نرسیده، اینا باید کوشش داشته باشه.
تشکر از تماس شما. برمیگردیم به مهمانای ما. خب خانم جامی، بیشتر سوال ها متوجه شما هست، از خانم غیور هم در مورد پرسش ها خواهیم پرسید. بیاین از زواک از هلمند آغاز بکنیم. زواک پرسید.